ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام مجدد و آرزوی یک روز خوش و با سعادت به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و تا پایان این ساعت هم با شما خواهم بود. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان و میز مدور رادیو آزادی، گزارش های داریم در مورد مجلس دیروزه رئیس جمهور کرزی با سران جهادی و سیاسیون کشور در مورد پروسه صلح، مشکل مریضان افغان که برای معالجه به پاکستان می روند و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از احمد حنایش.
جلسه مشورتی تحت ریاست حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان با رهبران جهادی و شخصیت‌های سیاسی کشور قبل از ظهر روز چهارشنبه صورت گرفت. یک جنرال آمریکایی روز چهارشنبه اظهار داشت که با خارج شدن قوای ناتو از افغانستان، قوای این کشور بیشتر به وسایط جنگی زمینی متکی خواهد بود. و در بخش اخبار بین المللی میشنوید، باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، جنرال جالانن قمندان عمومی نیروهای مسلح آمریکا و ناتو در افغانستان را به حیث قمندان ناتو در اروپا پیشنهاد کرد. تفصیل اخبار. جلسه مشورتی ریاست تحت ریاست حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان با رهبران جهادی و شخصیت‌های سیاسی کشور قبل از ظهر روز چهارشنبه در مقر ریاست جمهوری برگزار گردید که در آن چگونگی پیشبرد پروسه صلح مورد بحث قرار گرفت. با گفته ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، در این جلسه موضوعات مختلف از جمله سفر اخیر رئیس جمهور کرزی به آمریکا و پروسه صلح افغانستان تبادل نظر صورت گرفت.
در این جلسه محورهای مهم بحث و گفتگو سفر اخیر رئیس جمهور حامد کرزی به واشنگتن بود و همچنان پروسه صلح افغانستان، ایجاد دستر بالای مخالفین مسلح دولت در قطر از مسائلی بود که روش صحبت صورت گرفت. و در این جلسه یک بار دیگه روی دستر مخالفین مسلح دولت جمهوری اسلامی افغانستان در قطر صحبت‌های همه‌جانبه صورت گرفت. موقف حکومت جمهوری اسلامی افغانستان در اینجا بیان شد.
در این مورد تا دقایق بعد معلومات بیشتر خواهیم داشت. یک جنرال آمریکایی روز چهارشنبه اظهار داشت که با خارج شدن قوای ناتو از افغانستان، قوای این کشور بیشتر به وسایط جنگی زمینی متکی خواهد بود. جنرال جیمز تیری، معاون قمندان قوای آمریکا و قمندان نیروهای بین المللی کمک به امنیت در افغانستان، گفت با بیرون رفتن قوای خارجی از افغانستان، اردوی این کشور باید با چند واحد نوبنیاد هلیکوپتر به کار خواهد ادامه دهد و دیگر امکان دعوت قوای هوایی ناتو را برای عملیات نخواهد داشت. جنرال تیری در وزارت دفاع آمریکا به خبرنگاران گفت با در نظر داشت نبود قوای هوایی، آنها باید قوای زمینی را تقویه کنند. او افزود از این به بعد برای عوض دعوت قوای هوایی، آنها باید از توانایی های موجوده خود استفاده کنند. با گفته جنرال تری، 7 واحد نظامی افغانستان از اسلحه و وسایل نظامی زمینی استفاده می کنند که این قوا را تا به دست آوردن توانایی های یک اندازه متحرک می سازد. اتاق تجارت و صنایع افغانستان می گوید از تاجران افغان خواسته است تا پس از این به جای برادر پاکستان، اموال تجارتیشان را از طریق کشورهای آسیای میانه به این کشور وارد نمایند. خانجان الکوزه، معاون این اتاق‌ها، به رادیو آزادی گفت این اقدام را به خاطر انجام می‌دهند که از حدود 2.5 ماه به این طرف پاکستان به هزارها کانتینر اموال تاجران افغان را خلاف قانون در بندر کراچی آن کشور متوقف ساخته است.
از 70 روز میشه که در حدود 3000 کانتینر مال ما در بندر کراچی متوقف هستن، با او خراب میشن و روزانه ما 3 کانتینر $200 گمرک میتیم که تقریبا $600 میشه.
الکوزه میگوید پاکستان به این کارش مشکلات را در برابر فعالیت تاجران افغان ایجاد کرده و به تعهداتش درست عمل نمی کند. یک جوان افغان به اتهام قتل در یک محکمه یونان به حبس ابد محکوم شد. این جوان افغان که 23 سال عمر دارد به خاطر کشتن یک زن 76 ساله در جزیره کریتی یونان در ماه نوامبر سال گذشته به حبس ابد محکوم شده است. این مرد افغان با کمک یک هموطن دیگرش این خانم را نخست خفه کرده و پس از آن در اتاق خوابش در لحاف خودش پیچانیدند و حکم بین المللی برای دستگیری شخص کمک کننده وی نیز صادر شده است. محکمه هانیه که این قضیه را پیش می‌برد گفته که انگیزه این قتل دزدی بوده است. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و این هم اخبار بین المللی. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، جنرال جان آلن قمندان عمومی نیروهای مسلح آمریکا و ناتو در افغانستان را به حیث قمندان ناتو در اروپا پیشنهاد کرد. باراک اوباما جنرال جان آلن را پس از آن به حیث قمندان ناتو در اروپا تعیین کرد که در تحقیقات وزارت دفاع آمریکا اتهامات وارده بالای وی رد شد. جیکارنی سخنگوی قصر سفید دیروز گفت حکومت قصد دارد که پروسه نامزدی جنرال جان آلن را به حیث قمندان ناتو در اروپا آغاز کند. نامزدی جنرال جان آلن در این مقام از قبل مد نظر بود، اما این اقدام به خاطر به تأخیر افتاد که وزارت دفاع در مورد رد و بدل شدن ایمیل های بین جان آلن و یک زن به نام جیل کلی تحقیقات را آغاز کرد. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در اجلاس استماعی مجلس سنا گفت تمرکز بر امور امنیتی افغانستان و عراق در 10 سال گذشته باعث کاهش منابع در دیگر مراکز دیپلماتیک آمریکا شده است. هیلاری کلینتون این مطلب را در اجلاس کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا در مورد حمله سال گذشته بر سفیر آمریکا در شهر بنغازی لیبیا بیان کرد. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا همچنان گفت اداره FBI در تحقیقات در مورد حمله 11 سپتامبر در شهر بنغازی که در نتیجه آن کریستیفن سفیر آمریکا در لیبیا کشته شد، برخی از سرنخ‌های امیدوارکننده ای را دریافت کرده است. خانم کلینتون اتهام جمهوری خواهان را رد کرد که گویا حکومت در تلاش پنهانکاری جزئیات این حمله بود. فلسطینی ها می گویند اگر دولت اسرائیل به ساختن سکونتگاه های یهودیان در مناطق اشغالی فلسطین ادامه بدهد، آنها راه دیگری ندارند بجز از این که اسرائیل را به محکمه بین المللی جنایات بکشانند. وزیر خارجه اداره فلسطین ریاض مالکی اظهار داشت تصمیم حکومت فلسطین در این مورد تا حد زیادی به این ارتباط دارد که حکومت بعدی اسرائیل تا چه حد به اعمار سکونتگاه های یهودیان در مناطق اشغالی شرق بیت المقدس ادامه می دهد. اداره فلسطین بعد از آن که در ماه نوامبر متوقف موقف ناظر را در سازمان ملل متحد به دست آورد، صلاحیت پیدا کرد که به محکمه بین المللی جنایات مراجعه نماید. مالکی در وقت صحبت در شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد شرق میانه به این موضوع اشاره نمود. سفیر ایالات متحده در ملل متحد سوزان رایس در مورد سخنان هیئت فلسطین در رابطه با دولت فلسطینی شکایت نموده گفت که چنین سخنان نمیتواند دولت ساز باشد. مسئولان انتخاباتی اردن میگویند نزدیک به 57% واجدان شرایط رای‌دهی در انتخابات پارلمانی این کشور اشتراک کردند. کمیسیون انتخاباتی اردن بعد از افزایش رای‌دهندگان در ساعات اخیر دیروز زمان رای‌دهی را 1 ساعت تمدید کرد. حزب اخوان المسلمین که این انتخابات را تحریم کرده، ارقام ارائه شده رسمی را رد کرده، گفت که در این انتخابات 25% واجدان شرایط رای به پای صندوق‌های رای رفتند. این حزب همچنان ادعا کرد که در جریان انتخابات از پروسه رای‌دهی به شمول خریدن رای و کارت‌های رای‌دهی جعلی تخطی صورت گرفته است. اما پادشاه اردن میگوید این انتخابات نقطه عطفی در پروسه تدریجی اصلاحات در کشور میباشد که به پارلمان صلاحیت بیشتر خواهد داد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان از رادیو آزادی.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. رئیس جمهور کرزی دیروز در مورد پروسه صلح با سران جهادی و دیگران ملاقات کرد. دستگیری دست‌اندرکاران مواد مخدر در پروان، یک مقام پلیس میگوید
ما در حدود 700 کیلوگرم مواد مخدر مدیریت محترم مبارزه با مواد مخدر گرفتار کرده که در این قضیه ما میتونیم گفته که 44 نفر هم مظنون گرفتار شده.
غصب زمین ها توسط مافیای زمین در ولایت بغلان، برنامه های نوسازی در ولایت بلخ، مشکلات خدمات طبی در جوزجان. رئیس سهتامی این ولایت میگوید
کمبود پرسنل مسلکی زنانه در سطح مراکز صحی ولسوالی ها یک چالش دیگری فرارای عرضه خدمات صحی در ولایت جوزجان میباشد.
مشکلات مریضان افغان که برای معالجه به پاکستان میروند. در نیمه دوم ساعت میز مدور رادیو آزادی به نشر خواهد رسید. ساعت 11:10 قبل از ظهر است. می پردازیم به اولین مطلب این برنامه. دیروز تحت ریاست حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان جلسه مشورتی با رهبران جهادی و شخصیت‌های سیاسی کشور برگزار شد که در آن چگونگی پیشبرد پروژه صلح مورد بحث قرار گرفت. در این جلسه که در ارگ دایر گردید، در مورد دفتر قطر برای طالبان که قرار است به منظور مذاکرات صلح با آنها ایجاد گردد، بحث و تبادل نظر صورت گرفت. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان گفت طالبانی که در این دفتر جهت مذاکرات صلح اشتراک می نمایند باید واقعا نمایندگی از تحریک طالبان کنند و تصدیق مرجع رهبری آن تحریک را داشته باشند. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان ایمل فیضی در مصاحبه با خبرنگار رادیو آزادی ستارفروخ در این مورد گفت:
به این جلسه محورهای مهم بحث و گفتگو سفر اخیر رئیس جمهور حامد کرزی به واشنگتن بود و همچنان پروسه صلح افغانستان، ایجاد دفتر بلای مخالفین مسلح دولت در قطر از مسائلی بود که روش صحبت صورت گرفت و در این جلسه یک بار دیگه روی دفتر مخالفین مسلح دولت جمهوری اسلامی افغانستان در قطر صحبت های همه جانبه صورت گرفت و موقف حکومت جمهوری اسلامی افغانستان در اینجا بیان شد. بیشتر کنندگان جلسه روی از این موضوع تاکید کردن که یگانه مرجعی که میتونه مذاکرات با مخالفین مسلح دولت به پیش ببره شورای صلح افغانستان است که از دولت افغانستان نمایندگی میکنه و در این راستا به ارتباط به شرایطی که حکومت افغانستان داره و شورای عالی صلح افغانستان داره برای پیشبرد پروسه صلح و مذاکره با مخالفین مسلح روی از این بحث صورت گرفت و اشتراک کنندگان خواهان تسریع از این روان شدن تا باشه که دفتر زودتر در قطر ایجاد شود و در نتیجه میان مخالفین مسلح دولت و نمایندگان با صلاحیت دولت جمهوری اسلامی افغانستان مذاکرات صورت بگیره.
ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بود که در مورد مجلس دیروزه رئیس جمهور کرزی با رهبران جهادی و شخصیت‌های سیاسی کشور توضیحات می‌داد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
در ولایت پروان شماری از قاچاقبران مواد مخدر دستگیر شده و تعداد هم با اسلحه و تعداد هم با مواد مخدری که در دست داشتند. در این مورد احمد هنایش جزئیات بیشتر دارد.
مقامات امنیتی در ولایت پروان میگویند برای جلوگیری از گسترش مشکل مواد مخدر در ولایت پروان اقدامات جدی را به اجرا گذاشتند. با گفته مقامات پلیس در جریان 6 ماه گذشته 44 تن از افراد را به اتهام قاچاق و فروش مواد مخدر در ولایت پروان بازداشت کرده اند. ضیاءالرحمن سیدخیلی آمر امنیت قماندانی امنی ولایت پروان در این مورد به تازگی به رادیو آزادی گفت در این جریان حدود 700 کیلوگرم مواد مخدر از نزد قاچاقچیان به دست نیروهای پلیس افتاده است.
مواد مخدر از ولایت‌های دیگه افغانستان که در ولایت پروان عبور مرور میکنه و در اینجا اکثریت جوانای ما در ایران و در افغانستان معتاد به مواد مخدر شدن، مشکلات بسیار زیادی هست که ما هر روز واقعات از این به شفاخانه مربوطه حوال می‌سازیم که در طول 6 ماه گذشته ما در حدود 700 کیلوگرم مواد مخدر مدیریت محترم مبارزه با مواد مخدر گرفتار کرده که در این قضیه ما میتونیم گفته که 44 نفر هم مظنون گرفتار شده و 14 هر آدم موتر هم به دسترس ما قرار گرفته و متهمین بعد از طی دوسیه‌شون اینا محول سارمولی گردین که بعد از او به سارمولی تعلق داره که در قسمت چی اجرات میکنه ما وظایف خود طبق لایحه وظایف ما اجرا کردیم.
این اظهارات در مورد بازداشت قاچاقچیان مواد مخدر از سوی مقامات امنیتی پلیس در ولایت پروان در حالی صورت میگیرد که به اساس معلومات وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان در حال حاضر حدود 8000 تن در ولایت پروان معتاد به مواد مخدرند و از نظر برخی از منابع مسئول تعداد معتادان مواد مخدر در این ولایت به صورت سعودی رو به افزایش بوده است، زیرا در سال گذشته تعداد معتادین در ولایت پروان حدود بیشتر از 5000 تن تخمین شده بود.
یک هیئت حکومتی برای نجات زمین‌های غصب شده در شمال کشور از مرکز به ولایت بغلان رفته است. هیئت تلاش دارد این زمین‌های غصب شده را از دست غاصبین نجات داده و به مالکان اصلی آنها بسپارد. گفته می‌شود که اکثر غاصبین افراد زورمند و تفنگداران هستند. بشیر احمد غزالی با جزئیات بیشتر از بغلان.
دگر جنرال عبدالعلیم حلیم نماینده لوی سرانولی کشور که جهت بررسی زمین های غصب شده به شمال کشور سفر کرده است میگوید تمامی غاصبین ملکیت های دولتی افراد زورمند و واسطه دار اند، ولی او با تیمی کاریش تصمیم دارند تا با ایمانداری کامل کارشان را به پیش ببرند و در برابر هیچ زور و واسطه تسلیم نشوند. آقای حلیم که در بغلان با خبرنگاران صحبت میکرد افزود مشکل غصب زمین بیشتر در ولایت بغلان هست و غاصبین هم افراد زورمند و تفنگداران غیر مسئول میباشند که تا حال با استفاده از زور و بازوی خود غصب کرده اند و کسی تا به مقابله با آنان را نداشته است.
ما از بدخشان شروع کردیم. در بدخشان هر چیزی را که ما دیدیم، چیزی که ارضی است، چیزی که در روی زمین غصب شده است، از معدن تا زمین، کلش در گزارش ما آمد است. اونا را ما به مقام محترم ریاست جمهوری شورای وزیران تا یک گزارش میدیم و ما در تخار هم آمدیم. یک تعداد زمین ها از طرف بعضی از زورمند ها غصب شده است. در قندوز مشکل تر بود نسبت به دو ولایتی که من ذکر کردم و در بغلان نسبت به قندوز مشکل تر شده است.
نماینده لوی سران ولی کشور که در رأس یک هیئت 4 نفری مصروف تحقیق در مورد اراضی غصب شده در شمال کشور می باشد می گوید غاصبین زمین از حمایت قوی برخی از اراکین بلندپایه دولتی و مردمی برخوردارند، ولی در هر سطحی که باشند به زودی اسماءشان افشا و مجبور به جوابگویی در برابر کاری که انجام داده اند می شوند.
هر جایی که ما دیدیم نفرای زورمند است، نفرای مسلح غیر مسئول است، نفرای که به حیث نماینده های شما هستند، کسایی که شما جب. ما یکان نفری را مگر به حساب غاصب یا مجرم جلب شمیدیم، تلفن بر ما میشه، بر ماست گپایی که باید گفته نشه گفته میشه که از این طرفداری باید نکنن اونا دوستابانند که ما کار خود انجام بدیم. این سال و زودترین فرصت شما شاهد برملا ساختن چهره هایی که شما از او میترسید ما بر شما خواهد رفت.
و اما اینکه آیا این بار دولت توانایی نجات زمین از غاصبین آن را دارد یا نه، مردم باور چندانی به آن ندارند، زیرا خود همین مقام میگوید که آنها نتوانستن شاروال بغلان مرکزی ولایت بغلان را که باید مورد بازپرس قرار می گرفت احضار نمایند. شاروال که نه قماندان هست و نه زورمند و نه خود را دخیل در غصب زمین ها می داند. آگاهان می گویند اگر کار مبارزه با غصب زمین با ایمانداری کامل و حمایت قوی دولت به پیش برده شود، می تواند در واپسگیری زمین های غصب شده و مجازات غاصبین خیلی مؤثر باشد. گفته می شود در ولایت بغلان بیش از 18,000 جریب زمین شامل چراگاه ها و ساحات سبز از سوی زورمندان غصب و تبدیل به زمین های زراعتی و منازل رهایشی شدند. این زمین ها بیشتر در دشت کرکر، دشت خواجه الوان، دشت کلگی و داخل شهر پلخمر مرکز ولایت بعد از سقوط حکومت طالبان و حکومت های بعد از آن غصب و اکثرا به منازل رهایشی و مارکت های تجارتی تبدیل شدند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
ایالات متحده آمریکا از سال 2002 الی 2012 بیش از $300 میلیون آمریکایی را در بخش‌های مختلف بازسازی در ولایت بلخ به مصرف رسانده و در سال 2013 می‌خواهد تا $10 میلیون دیگر را نیز در بخش‌های زراعت، سرکسازی، ورزش، تحصیلات عالی، صحت، امنیت و بخش‌های دیگر در این ولایت به مصرف برساند. لطیف ساک در این مورد از مزار شریف جزئیات بیشتر دارد.
ایالات متحده آمریکا در حالی که در 10 سال گذشته در ولایت بلخ بیش از $300 میلیون آمریکایی را به مصرف رسانده است، فعلا می‌خواهد در بخش‌های ساختن زیربناها در این ولایت $10 میلیون دیگر را در سال 2013 نیز به مصرف برساند. خانم ماشا همیلتون مسئول بخش ارتباطات و دیپلماسی سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل میگوید آنها میخواهند در سال جاری مرکز رسانه‌ای حکومت، ساختمان مجهز کاری برای 15 ژورنالیسم پانتون بلخ، میدانهای ورزشی، ساختن چندین جاده و کار پایپلاین گازرسانی از جوزجان به ولایت بلخ را تکمیل نمایند.
of the journalism faculty at Balkh University and the professor.
دیروز با رئیس 15 ژورنالیسم پانتونی بلخ ملاقات داشتیم. واقعا آنها جای مناسب برای درس ندارند. می‌خواهیم در آینده نزدیک تا یک قرارداد برای آنها یک مرکز رسانه‌ای برای آموزش مسائل ژورنالیستیکی را اعمار نماییم تا در بخش رادیو و تلویزیون آنها از آن کار گرفته و می‌شود که به عنوان صنف نیز از آن استفاده نمایند. اما اکنون آنها با مشکل جدی نبود جای روبرو هستند. خانم ماشا همیلتون می افزاید که آنها در بخش حقوق زنان حمایت از آنها را ادامه می دهند چون زنان افغان زنان شجاعی دنیا هستند. حمایت و همکاری جامعه امریکا زنان و تمام مردم امریکا با زنان افغانستان دوامدار خواهد بود و به این همکاری ها ما متحد هستیم و در آینده هم ادامه خواهد داشت. در همین حال آقای گیتس مانسر سرکنسول سفارت ایالات متحده امریکا در ولایت بلخ میگوید بیشتر کمک های آنها بعد از این از طرف دولت افغانستان به مصرف میرسد و با این کار از مصارف بیشتر جلوگیری خواهند شد. اما وی تاکید کرد که از این کمک ها آنها به شکل جدی نظارت هم خواهد کرد تا اختلاس نشود، چون به گفته وی ظرفیت های اداری اکنون در ادارات افغان وجود ندارد که این قابل نگرانی برای آنها است. در کل ما خرسند هستیم که پول امریکا توسط دولت افغانستان به مصرف برسد، اما از موجودیت فساد اداری هم چالش عمده دیگری را ما در ادارات دولتی افغان می‌بینیم و آن این که در وزارتخانه های دولت افغان ظرفیت های کاری وجود نداشته تا بودجه مربوط خیش را به طور مؤثر و مصرف برسانند. اما با گذشت زمان فعلا خوب شده، این مشکل رو به حل شدن است. این مسئول ایالات متحده امریکا تصریح میکند پولهایی که در بخش امنیت ساختمان زیربناها و معاشات مامورین افغان به کار میرود توسط دولت افغان به مصرف خواهند رسید، اما کمک هایی که با نهادهای جامعه مدنی و دیگر نهادهای غیر دولتی صورت میگیرد همچنان از جانب خود آمریکایی ها به مصرف میرسد. ایالات متحده امریکا یکی از کمک کنندگان بزرگ افغانستان است که در چند سال گذشته میلیون ها دلار را در بخش های مختلف به مصرف رسانده.
نیزه مدود تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
شماری از باشندگان ولسوالی خماب از افزایش مرگ و میر مادران و نوزادانشان شکایت دارند. این باشندگان ولسوالی خماب ولایت جوزجان میگویند روز گذشته یک خانم حامله در مسیر راه ولسوالی خماب شبرغان ولادت کرد و نسبت به دوری را از مراکز صحی مادر و فرزند هر دو وفات نمودند. آنها از نبود دکتران زن و مراکز صحی در ولسوالیشان رنج میبرند. عالم رحمانیار با جزئیات بیشتر در این مورد.
ولسوالی خماب ولایت جوزجان که در حدود 170 کیلومتری شهر شبرغان به طرف شمال آن موقعیت دارد، با گفته باشندگان این ولسوالی آنان با مشکلات زیادی صحی مواجهند. استاد چاری باشنده قریه قرناس ولسوالی خماب میگوید یک خانم 30 ساله از این که در ولسوالی دکتر زنانه نبود خانوادش میخواست او را به شفاخانه شبرغان انتقال دهد، ولی در مسیر راه موتر حامل مسافرین در رکبند مانده خانم مذکور ولادت کرده است. با گفته استاد چاری مادر همراه با نوزادش نسبت سردی هوا در آنجا تلف شده و خانواده مذکور آن هر دو را دوباره بی جان به خانه انتقال دادند.
یک زن یک بچه سر ولادت اونجا دکتر نیست تا اینجا حرکت کرده. رای ما 170 کیلومتر سرک خامه و ریگ و شور است نرسیده. در رای ما بین اونا هر دوش هم تلف شده، پس دقشلاق آمدن. دکتر نیست، به ما مردم دکتر ضرورت داریم، به ما مردم دیگه هم سرک ضرورت داریم. ولی اگر سرک می بود موتر زود می رسند در اینجا.
این باشنده ولسوالی خماب اظهار می دارد که آبخیزی دریای آمو از یک طرف، کمبود مراکز صحی و مشکلات نبود دکتران مسلکی و خرابی سرک از سوی دیگر مشکل عمده مردم این ولسوالی را تشکیل می دهد. این در حالی است که دکتر فریدون حبیب سرپرست ریاست صحت عامه ولایت جوزجان که در جریان هفته گذشته در محفل فراغت 27 تن از نرس قابله های محل در جمعی از مردم شبرغان صحبت می کرد، در مورد عرضه خدمات صحی در ولایت جوزجان با تایید کمبود دکتران زن در ولسوالی ها گفت لازم به یادآوری می دانم که هنوز 25% از ساحات ولایت جوزجان تحت پوشش عرضه خدمات صحی قرار نگرفته و ضرورت به ایجاد اعمار مراکز صحی جدید را می نماید.
کمبود پرسنل مسلکی زنانه در سطح مراکز صحی ولسوالی ها یک چالش دیگری فرارای عرضه خدمات صحی در ولایت جوزجان می باشد. نبود نرس های مسلکی و کمبود تکنیشن های بخش لابراتوار، فارمسی، اکسریز، دندان، اولتراساند و فیزیوتراپی یکی دیگری از چالش ها می باشد که در این طریق که از این طریق به مقام محترم وزارت صحت عامه پیشنهاد می نمایم تا ایجاد یک باب اینستیتوت متوسط طبی را در ولایت جوزجان منظور فرمودند.
رئیس صحت عامه ولایت جوزجان همچنان گفت فارغان انستیتوت های متوسط طبی که از مرکز بلخ و حتی نرس قابله هایی که از خود ولایت جوزجان فارغ می گردند نسبت نبود معاش کافی، شرایط زیست در ولسوالی ها و یا هم بعضا مشکلات ناامنی علاقه نمی گیرند تا به مراکز صحی ولسوالی ها بروند و در آنجا ایفای وظیفه نمایند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
با وجود آن که شفاخانه های دولتی و شخصی در مناطق مختلف افغانستان فعالیت دارند، ولی شمار زیادی از بیماران افغان جهت تداوی به کشورهای دیگر می روند که بیشتر آنها به شهر پشاور می آیند. فرشته نگاه، خبرنگار رادیو آزادی در پشاور، با شماری از این بیماران افغان که برای تداوی به آنجا رفتند و با مشکلات روبرو شدند صحبت کرده، گزارش را تهیه نموده است که با هم بشنویم.
شهر پشاور ارما پذیرای شماره زیاد از بیماران افغان است. بیماران افغان هزرگوش و کنار افغانستان بنابر راضی نبودن از سهولیات طبی در داخل کشور به شفاخانه های شهر پشاور رو می آورند. این بیماران نه تنها از شهر کابل و مناطق سرحدی با پاکستان بلکه از مناطق دورافتاده شمال و غرب افغانستان نیز جهت تداوی به پشاور می آیند. شمار از این بیماران در صحبتی که با رادیو آزادی داشتند چنین می گویند:
ما شاه محمود هستم، از مزار شریف هستم. اینجا مریضا را برده گیستیم. افغانستان هم اینجا هیست تداوی حساب و کتاب ندارش. ما نه بچه را برده بودیم اینجا. گفت سرطان هست همینجا بردیم. 11 کلدر دوا داد. هیچ سرطان ورطان نبود.
نام ما فوزیه است. از کابل آمدیم. ما تکلیف جلدی دارم. در کابل پیش 2-3 دکتر رفتم. دواوی ها که به ما دادن می لکای روی ما از بد بدتر شد. و بالاخره مجبور شدم که به پاکستان بیایم. در کابل یک دکتر خوب نیست که تا ما جلد خود تداوی کنیم و برکای روی ما یک دوای صحیح نیست در کابل اصلا.
عده‌ای از افغان‌هایی که جهت تداوی به پشاور آمدند از مشکلاتی که در مسیر راه و در پشاور با آن روبرو گردیدند به رادیو آزادی چنین گفتند:
اسم از امیدالله است. من از ولایت خوز می باشم. ما پدرم اینجا آوردیم به خاطر تداوی به پاکستان. تداوی تکلیف گرده داشت. از خوز میایم تا کابل، مریض به تکلیف دموتر، سرکا خراب است، راه خراب است، دور است. خود ما به تکلیف می باشم. باز اونجا که اومدیم در تورخان، باز نمیمانم. گپ پاسپورت و ویزا و گپاس. از اونجا که اومدیم پلیس گیر میکنه، هر مریض هر نفر گیر میکنه، تا مریض هم میگیره و تلاشی میکنه پیسایش رو میگیره، از جیبش هر چه که باشه میگیره، از پیش میکشه.
از ولایت جوزجان هستیم، ولسوالی آخچه. اسم من حاج اسماعیل قصاب است. به پشاور برم، فرزند خود به خاطر تداوی آوردیم همینجا. تکلیف قلبی بود، اونجا تشخیص نشد صحیح، سرگردانم شدیم، پیسه ما مصرف شد، بی نتیجه مون خود بالاخره اینجا آوردیم. در اینجا خوین خودتون همشیره دیده را استین، این در مسجد هستیم، یکان تقریبا شوا 2-3 نفر اینجا میپایه. ما خودیم هم سرما خوردیم، یک هفته میشه لباس خودم تبدیل نکدیم و نان خوردنم به اوج شرستگی قیمت است.
بیماران افغان میگویند اگر در داخل افغانستان سهولیات طبی رضایت بخش برایشان فراهم گردد، آنها هرگز مجبور به رفتن به کشورهای دیگر نخواهند گردید.
این حمیدالله علیزاده افشاری هستم، یک تن از باشنده های شهر مزار شریف افغانستان. در افغانستان واقعیت شگر گفته شود یکی خود تشخیص نیست، دوای با کیفیت نیست. اینجا یک تشخیص میکنه و میایم در پاکستان که میره تداوی بکنیم، میبینیم تشخیص که در افغانستان شده بیخی اشتباه است. در افغانستان شفاخانه جور شود و تشخیص درست شود و وسایل آورده شود و امکانات در دسترس دکترها قرار بگیرد. دکترای ما در سمینارها در کشورهای خارجی برن، به خاطر تخصصشون خیلی خوب میشن.
نام ماریناست،
در شهر کابل زندگی میکنم. دیگه من می روماتیزم دارم. دیگه اومدیم اینجا که به تداوی در پیشک ما اومدیم. دیگه راه تورخم بند بود. تنها کس که پاسپورت داشت میماندن و بسیار مشکل که پیسه بته و عذرزاری کو. اگر می دکتر و شفاخانه و چیزا در کابل باشه چرا ما تیجی پاکستانی ها رو بکشیم؟ در کابل هر روز هتل جور شده میره. پالو در پالو هتل رنگ به رنگ جور شده میره. چراغان نمیکنن که یک شفاخانه جور کنن مثل امیر رحمان که مردم تداوی کنه از تیجی برای.
بانک در این اواخر مراکز صحی و شفاخانه های دولتی و شخصی در مناطق مختلف افغانستان با داشتن پرسنل داخلی و خارجی فعالیت می نمایند، ولی با آن هم شمار زیاد از بیماران افغان با مشکلات فراوان و مصارف گزاف جهت تداوی به کشورهای دیگر سفر می کنند.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 11:30 قبل از ظهر است. احمد هنایش در استودیوست با سرخط خبرهای مهم افغانستان و جهان.
جلسه مشورتی تحت ریاست حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان با رهبران جهادی و شخصیت‌های سیاسی کشور قبل از ظهر روز چهارشنبه در مقر ریاست جمهوری برگزار گردید که در آن چگونگی پیشبرد پروسه صلح مورد بحث قرار گرفت. یک جنرال آمریکایی روز چهارشنبه اظهار داشت که با خارج شدن قوای ناتو از افغانستان، قوای این کشور بیشتر به وسایط جنگی زمینی متکی خواهد بود. اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید از تاجران افغان خواسته است تا پس از این به جای بنادر پاکستان اموال تجارتیشان را از طریق کشورهای آسیایی میانه به این کشور وارد نمایند. یک جوان افغان با اتهام قتل در یک محکمه یونان به حبس ابد محکوم شده است. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، جنرال جان آلن قمندان عمومی نیروهای مسلح آمریکا و ناتو در افغانستان را به حیث قمندان ناتو در اروپا پیشنهاد کرد. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در اجلاس استماعی مجلس سنا گفت تمرکز بر امور امنیتی افغانستان و عراق در 10 سال گذشته باعث کاهش منابع دیگر در مراکز دیپلماتیک آمریکا شده است. فلسطینی ها میگویند اگر دولت اسرائیل به ساختن سکونتگاه های یهودیان در مناطق اشغالی فلسطین ادامه بدهد، آنها راه دیگری ندارند بجز از اینکه اسرائیل را به محکمه بین المللی جنایات بکشانند. و مسئولان انتخاباتی اردن میگویند نزدیک به 57% واجد شرایط رای‌دهی در انتخابات پارلمانی این کشور اشتراک کردند.
سرخط خبرهای مهم افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
بحث هفته. سلام، من جمشید عبیب‌زاده هستم. بحث این هفته میز مدور رادیو آزادی به نشر گزارش یونما یا دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان اختصاص یافته که در آن از شکنجه زندانیان و رفتار نامناسب با آنها در زندانهای تحت اداره حکومت افغانستان یادآوری شده است. در این گزارش که بروز یک شنبه هفته جاری به نشر رسید، گفته شده که در 30 ولایت افغانستان و در 89 توقیف خانه با 635 زندانی صحبت شده و در 34 توقیف خانه 326 زندانی از رفتار بد و شکنجه با آنها شکایت کردند. حکومت افغانستان بارد محتویات این گزارش آن را مبالغه آمیز خوانده است. گفتنی است که رئیس جمهور کرزی هم هیئت را موظف ساخته تا این موضوع را بررسی کرده و نتایج آن را به وی پیشکش کنند. میز مدور این هفته رادیو آزادی به همین موضوع اختصاص یافته است. در بحث کنونی جنرال حبیب جان رضوانی، رئیس دفتر ریاست عمومی محابس و توقیف خانه های وزارت داخله، و شمس‌الله احمدزی، رئیس دفتر صحوی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر را با خود داریم. مهمانان عزیز، به میز مدور این هفته رادیو آزادی خوش آمدین. سوال اول از شما میپرسم آقای رضوانی، هدف از نشر این گزارش در این مقطع زمان چی بوده است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام ادب خدمت مهمان عزیز، کارکنان رادیو آزادی و شنوندگان محترم رادیو آزادی، خدمت شما باید عرض برسانم که هدف از نشر این گزارش، آنچه که در لابلای گزارش انعکاس یافته، بیانگری عزیز است که گویا در محابس و توقیفخانه های افغانستان شکنجه و بدرفتاری با زندانیان صورت میگیرد. اما از نظر ریاست عمومی محابس و توقیفخانه و آنچه که مربوط به اجراءات ریاست عمومی محابس میشود، ما این گزارشی که در از طریق سازمان ملل متحد به نشر رسیده، یک گزارش مرد میکنم و چنین شکنجه و بدرفتاری در زندانهای تحت اثر ریاست عمومی محابس و توقیفخانه ها وجود ندارد. به دلیل این که به خاطر شکنجه و بدرفتاری و آزار و اذیت زندانیان در محابس و زندانهای افغانستان دلیل و انگیزه وجود ندارد که برای محبوسین شکنجه و بدرفتاری صورت بگیرد. بناً از نظر ریاست عمومی محابس و توقیفخانه ها این گزارش را ما به بنیاد میخوانیم و رد میکنیم.
پس هدف اینا چی بود که این گزارش نشر کردن؟
اینکه وا چه هدف دارن، هدف از وا برای ما روشن نیست.
شما خواستین که اسناد را که اونا جمع‌آوری کردن با شما شریک بسازن تا حالا؟
نه خیر، ما اگر وزارت امور داخله ممکن خواسته باشه، ولی ریاست عمومی محابس و توقیفخانه هنوز با وا تماسی نداشته. اگرچه تماس ما داریم با یونما، با دفتر حقوق بشری یونما همیشه با ریاست عمومی محابس همکار بودند و اکثرا راضی به نظر رسیدند.
تشکر. آقای احمدزی، چرا این گزارش در سالهای قبل ترتیب و به نشر نرسید؟ آیا در 10 سال و بیشتر از 10 سال گذشته هیچ گونه شکنجه در برابر زندانیان در محابس و توقیف خانه های افغانستان وجود نداشت؟
تشکر. ما در نخست سلام و عرض ادب می‌نمایم به شنوندگان محترم رادیو آزادی. در گذشته هم دفتر یونما گزارشات در رابطه به وضعیت محابس افغانستان به نشر سپرده بود. سال قبل هم همین کار کرده بود. یک مسئله است که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بر بنیاد ماده 21 قانون تشکیل وظایف و صلاحیت کمیسیون مکلفیت نظارت از معاملات سلبی آزادی را دارد. یعنی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به صورت منظم و دوامدار در 34 ولایت افغانستان ما از محابس و توقیفخانه ها و همچنان از نظارتخانه های که تحت اداری وزارت داخله و تحت اداری رشد امنیت قرار داره ما نظارت میکنیم. در رابطه با این مسئله که در محتوای این گزارش مسئله شکنجه در محابس یادآوری شده، ما میخواهیم این موضوع را روشن بسازم که اصلا با اساس محتوای کنوانسیون منع شکنجه، شکنجه تعریف شده، مشخص شده که شکنجه صرف برای گرفتن اعتراف از کسی که به اتهام جرم گرفتار میشه تعمیل میشه از طرف موظفین تحقیق و موظفین کشف. با اساس از این تعریف اصلا امی ادعا که در محابس افغانستان شکنجه میشه این مورد نداره، به خاطر از اینکه اداره زندان محافظ محبوسین است.
شما تایید نمیکنین که در توقیف خانه ها
در محابس و توقیف خانه ها با کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همچو یک موردی را نداره که به شما موجود باشه باشه که یک اداره زندان مکلف به تحقیق شده باشه یا با مکلف به گرفتاری شده باشه و در جریان از این ماموریتش مرتکب از عمل شده باشه.
اما هر دوش اونا ذکر کردن، هم توقیف خانه ها و هم محابس.
مثلا اداره محابس مکلفیت حمایت داره، حفاظت محبوسین داره در مطابقت با قانون محابس و توقیف خانه ها. کونا باید شرایط یک فضای انسانی را ایجاد کنه در داخل خود محبس، اما تسهیلاتی که در قانون محبس توقیفخانه جا داده شده او را فراهم کنه برای محبوسین، دسترسی به خدمات سی داشته باشه، دسترسی به غذای مکفی داشته باشه، وسایل معیشتیشون خوب باشه، زمینه تامین ارتباطشان با فامیلا مساعد بسازه، زمینه سپورت برشان مساعد بسازه، کتابخانه برشان بسازه که اونا یک مصروفیت سالم داشته باشه، بخش صنعتیش فعال شه که زمینه کار برشان مساعد شه و ده موارد دیگه در قانون محابس و توقیفخانه گنجانیده شده. اینا مکلفیت تحقیق نداره، هیچ اداره زندان مکلف نیست که تحقیق کنه و ندارم، به خاطر از اینکه بر بنیاد ماده 134 قانون اساسی افغانستان در افغانستان صلاحیت تحقیق صرفا به اداره محترم سانولی است. به می ترتیب گرفتاری با بنیاد از این ماده قانون مکلفیت ارگان کشف وزارت داخله است، یعنی پلیس است. اما مسئله که از دید کمیسیون قابل نگرانی است هنوزم متاسفانه یافته های کمیسیون ایره میرسانه که در بعضی نظارتخانه های پلیس و در بعضی نظارتخانه های امنیت ملی متاسفانه هنوزم بقای شکنجه وجود دارند. ولی به این طوری که در این گزارش به صورت سیستماتیک کلمه سیستماتیک ذکر شده، کلمه سیستماتیک به این معنا که به صورت منظم بالای تمام کسایی که گرفتار میشه تعمیل میشه به هیچ قسم نیست.
بسیار تشکر. آقای احمدزی، گفته میشه که هدف نشر گزارش تلاش برای توقف روند تسلیم دهی زندانیان از نیروهای خارجی به حکومت افغانستان میباشه. شما چی میگین؟ آیا هدفش این بوده یا کدام هدف دیگه در عقب از این؟
ما فکر میکنیم که هدف این نباشه، به خاطر از اینکه صرفا در افغانستان همین چند افراد موجودی که از طرف نیروهای خارجی گرفتار شده یا نیستن، در حدود 25,980 نفر، 920 نفر ما در محلات سلب آزادی افغانستان توقیفی و محبوس داریم. اگر هدف امی من امی عملکردهایی که باعث تعذیب جسمی و روانی قربانی افراد میشه در محلات سلب آزادی، باید همین نقصی که اگر احیانا وجود داشته باشه بالای 25920 نفر دیگه هم پس شوا. در این مورد هدف ایست که خود شکنجه بر بنیاد کنوانسیون من شکنجه و اثرات منفی که بالای روان و ذهن انسان به میان میاره این باید از بین بره، به خاطر از اینکه دو مسئله از دید حقوق بشری، یکی مسئله غلامی و بردگی و یکی مسئله شکنجه به هیچ وجه توجیه قانون نداره، استثناء نداره که پذیرفته شود و هیچ اشخاص حکمی و حقی نداره که سبب ازی شود که مرتکب اعمال شود برای گرفتاری اعترافات که سبب تعذیب جسمی یا روانی شخص شود.
تشکر. شما شکنجه در توقیف خانه ها را تایید کردین و در محابس
در نظارت خانه ها را در نظارت خانه ها در بعضی نظارت خانه ها وجود داره ولی به شکل سیستماتیکش نه. در محابس افغانستان کمیسیون به خاطر ازی که من قبلا عرض کردم از مطابق ماده 134 قانون اساسی اداره زندان افسر محبس اصلا صلاحیت تحقیق ندارم، وقتی که صلاحیت تحقیق نداشت و به خاطر شکنجه به خاطر اخذ اعتراف میشه، پس در این مورد تعریف شکنجه با ادعایی که در گزارش شده در تناقض قرار دارم. در اینجا من فکر میکنم از لحاظ مسلکی یک سوی تفاهم رخ داده که میباید دیده تصحیح میکرد. اگر کسایی که در محابس افغانستان اینا با آنها صحبت کردن اونا از شکنجه یاد کردن، من متیقن هستم که از شکنجه در مراحل گرفتاری و تحقیق خود ذکر کردن، نه اینکه توسط کارمندان محبس.
امی یونما به شما کدام اسناد راه کردن چیزی وجود داره که ثابت بسازه که در محابس و توقیف خانه شکنجه وجود داره؟ و پیشتر شما گفتین که هدفشون این است که روند تسلیم دهی زندانیا را به حکومت افغانستان متوقف بسازه، پس هدفشون چی بوده که تو یک گزارش نشر کردن؟
اصلا در خود سازمان حقوق بشر، خود یونما در تشکیل خود یک بخشی از حقوق بشری داره. نهادهای حقوق بشری همیشه گزارشاتی که نشر میکنه، این گزارشات باید بر بنیاد ازی باشه نقایصی که یا عملکردهایی که تاثیرات سوء، تاثیرات منفی بر وضعیت حقوق بشری ایجاد میکنه، باید در این مورد پیشنهادات مشخص گزارشات باید تهیه کنه. من فکر میکنم که بخش حقوق بشری یونما که در این مورد تحقیق کرده و بالاخره در نتیجه تحقیق خود گزارش نشر کرده، هدفش باید از بین بردن شکنجه از مراجع کشفی و تحقیقی کشور باشه، نه اینکه روند ختم کنه. اگر مسئله روند باشه با این روند خوی مشکل افغانستان حل نمیشه. من قبلا هم گفتم برای که باید سیستم جور شود و در کنار از اینکه ما نه تنها 3000 نفری که تحت عوام تا قسمت انتقال اداریش به نیروهای افغانی انتقال شده، ما 25920 نفر دیگه داریم که باید در قسمت دهی مورد هم باید توجه صورت بگیرم. در نهایتش تمامی مدافعین حقوق بشر، چی در بخش یونماز، چی در کمیسیون است و یا در نهادهای دیگه کار میکنم، باید هدفش امهای تمام عملکردهایی که تاثیرات منفی بر وضعیت حقوق بشری ایجاد میکنه ای باشه، نه ای که کدام اهداف سیاسی داشته باشه.
بسیار تشکر. آقای رضوانی شما چی میگن؟ آیا در توقیف خانه ها شکنجه در برابر زندانیا وجود داره، قسمی که آقای احمدزی گفتن؟
اسمی که آقای احمدزه اشاره کردن اصلا در اول که ما هم اشاره کردم دلیل برای شکنجه وجود نداره. دوم این که بر بنیاد قانون اساسی افغانستان مطابق ماده 29 و ماده 30 هر نوع شکنجه و تعذیب ممنوع هسته و کسانی که اعترافات را به اساس شکنجه انجام میدهند هیچ نوع اعتبار قانونی نداره، که صراحتی ماده 29 و 30 قانون اساسی افغانستان است.
اما آقای احمدزی گفتن که اونا اسناد دارن و چشم دید دارن که در نظارت خانه ها شکنجه در برابر زندانیان وجود داره.
و مسئله سوم است که آنچه که به شکل آفاقی از زبان یک محبوس در گزارش انعکاس می آورد دلیل مقنعی نیست، زیرا هنوز هم مخالفین دولت افغانستان تلاش دارند تا به شکل از اشکال دولت و اداره افغانستان را بدنام بسازند و اونها به شکل از اشکال با کسانی که طرفداری از او در محابس هستند تماس دارند و اونها را وادار می سازند و یا وارا اعمال نفوذ می کنند که شما اگر چنین رسانه های و چنین ارگان های نظارتی که از حقوق بشر و یا از دفتر سازمان ملل به شما مراجعه می کند، شما این مطالب را به نها انعکاس بدهید که گویا در اداره افغانستان در جریان تحقیق و در محابس افغانستان شکنجه وجود دارد و این دلیل به خاطر ازیسته که دولت افغانستان و اداره افغانستان را ناتوان نشان بده و نام بسازه. یک دلیلی شده میتونه. ولی تا آنجایی که بر ریاست عمومی محابس و توقیفخانه ها ارتباط میگیرد، ما بر مبنای قوانین و دستورالعمل هایی که برای ما تنظیم شده و یا داده شده به اساس از ما اجراءات میکنیم. هدف تطبیق حبس در محابس در فقره دوم ماده اول قانون محابس تصریح گردیده که فقط هدف از تطبیق حبس در محابس اصلاح و بازپروری مجدد مجرمین است.
تشکر. اما نگفتین در مورد شکنجه در توقیف خانه و نظارت خانه ها وجود داره نداره؟ احمدزای صاحب گفتن که
خب یک چیز خانه هایی که مربوط به وزارت امور داخله که مربوط قماندان های امنیت است و نظارت خانه که مربوط امنیت ملی است و تحت اداره ما نیستند. آنچه که تحت اداره ما نباشد و ما او را عملا مشاهده نکرده باشیم، تایید کردن از او برای ما نادر است.
آقای رضوان، چند پیش به تعداد 11-15 زندانی دهان خود در داخل محبس پلچرخی دوختن و اعتراض کردن و یکی از محبوسا خود حلقاویز کرد. این نشان دهنده چی است؟ آیا اونجا شکنجه هست؟ مشکل در چی است که تو یک رویداد رخ میده؟
کسی که خود حلقاویز کرده بود 3 سال حبس داشت، محکوم به سرقت و لتکوب بود و حبس یزم رو به خلاصی بود.
پس چرا
این که انگیزه و دلیل حلقاویز کردن یزید، دلایل زیاتی وجود داره. ممکن مشکلات فامیلی، مشکلات روانی داشته باشه، ممکن مشکل دیگری از جوانب دیگر داشته باشه. باید دلیل شده نمیتونه
کسی که مشکل روانی داشته باشه اجازه است که در بند باشه.
مشکل روانی اگر ثابت شود که کسی که ثابت شود که من مشکل دارم، مریض است، صاحب العلاج است، به اساس ماده قانون اجراءات جزایی موقت و بعد از طرف سارنوالی و محکمه تا زمانی که صحت یاب میشه و در یک شفاخانه تحت تداوی قرار بگیره، ولی او شاید به اون حدم نبوده باشه، ولی مشکلی خود داشته، خود حلقاویز کرده. این افراد اشخاص در بیرون از محبس هم خود حلقاویز میکنن و دست به خودکشی میکنن، میزنن که دلیل شکنجه شده نمیتونه.
اما داخل محبس وقتی تو یک واقع رخ میده، خوب سوال برانگیز است.
از نظر من هیچ سوال برانگیز نیست، به خاطر از اینکه افراد اشخاص مشکلات روانی خود دارند، مشکلات خانوادگی خود دارند، مشکلات ممکن در بیرون احساس خطر داشته باشه و بعضی مشکلات دیگه که ما نفهمیم که چی مشکل داشته باشه.
و این 15 نفر دیگه که دهان خود بس دوختن علت چی بود؟
15 نفر علاوه از 15 نفر 60 نفر دیگه هم همه اکنون دهان خود در محبس مرکزی دوختن. و دلیل از این است که یک سلسله مشکلات که از دست بشاره کردن، ما شکنجه را رد میکنیم، ولی مشکلات دیگری در محبس وجود دارد. بررسی دوسیه های محبوسین در زمان معاینه قانونی به وقت زمان صورت نمیگیره. مثلا یک شخص محبوس است، محکمه ابتدای برای از 1 سال حبس تعیین کرده، 2 سال از این تیر میشه و محکمه استناب بالای از این حکم صادر نمیکنه، بیننده اینجا حق از این تلف میشه و یا دست به چنین اعتصابات و به داندوختن و به بعضی مسائل دیگر میزنن که ما تایید میکنیم و ما تلاش میکنیم که همچه محبوسینی که در زمان معاینه قانونی حکم سرشان صادر نمیشه، ما پیوسته به سارنمالی های مربوطه و به محاکم مربوطه تماس میگیریم، مکتوب روان میکنیم که در مورد تعیین سرنوشت جزا به خاطر خاتمه دادن به این مشکلی که در محابس رونما گردیده تصمیم بگیرند و این مشکل حل بسازند.
تشکر. آقای احمدزی، شما تنها شکنجه را مربوط به این میدانین که باید یک محبوس لتوکوب شوه و شکنجه شوه، یا ای که شکنجه انواع مختلف داره؟ در داخل محابس افغانستان به انواع مختلف زندانیا تهدید میشن و شکنجه میشن، از شکنجه چی تعریف دارین شما؟
یک مسئله را من با خدمت شما عرض کنم. خب یکی شکنجه است، یکی بدرفتاری. شکنجه را من قبلا هم گفتم که از طرف موظف تحقیق یا موظف گرفتاری برای گرفتن اعتراف از شخص مظنون و متهم مشخص است. هدف مشخص است که بدرفتاری میکنه، برق میته، بیخوی میسازه، لتوکوب میکنه، تهدید به اعمال نامشروع میکنه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه او را مجبور بسازه به هدفی که اداره باید اعتراف کنه که این کار کرده. و یکی بدرفتاری است. ما شکنجه را رد میکنیم در محبس، اما مشکلات های محبس ما قبلا هم خدمت شما عرض کردم که ما در محبس افغانستان مشکلات های خود داریم. میتونید که محبس افغانستان در مجموع مطابق مستندرد های بین المللی عیار شده و هیچ گونه مشکلی وجود ندارد.
مثلا چی مشکلات؟
مثلا یکی از مشکلات اساسی که محابس افغانستان بعد از اینکه قانون محابس و توقیفخانه‌ها نافذ شد، در یکی از مواد از این تصریح شده که دولت افغانستان مکلف است برای در تمام واحدهای اداری افغانستان، یعنی در 34 ولایت، یک محبس ذکور و یک محبس اوناس داشته باشد و این محابس ذکور و اوناسی که ساخته میشه، اعمار میشه، این مطابق استانداردهای ملی و بین المللی باشد. به این خاطر اونمو اهدافی که در قانون محابس برای اداره زندان توجیه شده که مثل که آقای رضوانی گفت که به خاطر اصلاح مجدد مجرم، به خاطر تامین رعایت حقوق بشر در محبس، این با این استانداردها باید باشه تا می تسهیلات فراهم شده بتونه. ولی متاسفانه ما در اکثریت ولایت خود امیالیم در بیچاری ولایت محبس نداریم. مثال میتم از کابیسا، مثال میتم از بغلان، مثال میتم از میدان وردک سرپل. این محابس در تعمیرهای رهایشی جا بجاست. یک تعمیر رهایشی برای اعضای فامیلی که 20 نفر هده، ازمش 20 نفر، از 30 نفر خود فامیل اعضای زیاد شده نمیتونم. در یک تعمیری که برای 30 نفر ساخته شده و 300 نفر را جای بجا کنم، خودش یک نوع تعذیب است که یک نوع عذاب است. در یک اتاق که 10 نفر گنجایش داشته باشه، ما 60 نفر مندازیم. در اونجا دسترسی به خدمات سیستمی باشه. در اونجا برای بخش سناتیش باید فعال باشه. سناتیش فعال شده اون جای
یعنی متوجه مشکلات ما داریم در محابس خود.
و گذشته از ما قوی تر از ما که ما در محابس خود متاسفانه بعضن افراد بیگناه را نگاه میکنیم که خلاف تمام نورها و معیارهای حقوقی بشری است. امیال هم در محابس پولچرخی بسطها تن کسایی که به براءتش حکم شده هنوز هم تحت نگهداری قرار داره. در می هفته که گذشت ما یک لیست به دسترس ما قرار گرفت که ما این لیست به مقام لوی سرمولی هم روان کنم که به مجرد که از لحاظ قانون اساسی ماده 25 قانون اساسی حکم میکنه که براءت از ما حالت اصلی شخص تا زمانی که از طرف محاکم ثلاثه و یا به محکمه فیصله نهایی محکوم نشده باشه یا به فیصله قطعی محکوم نشده باشه او را کس مجرم گفته نمیتونم. اما ما در محبس پلچرخی کسایی را داریم که اونا از طرف محکمه ابتدایی از بیگناهیشان حکم شده براءت گرفتن، هنوز هم نگهداری میشه که یک عمل کاملا غیر قانونی است که متاسفانه با مجرد که شخص براءت گرفت باید همزمان با گرفتنش یک حکم باید تنفیذ شوه و رها شوه. متاسفانه در این مورد ارگانهای عدلی و قضایی ما تاخیر میکنه. یک مسئله تعیین سرنوشت با اساس قوانین نافذه کشور ما با اساس ماده 124 قانون اساسی افغانستان و با اساس احکام قانون نجات جزایی موقت وقتی در افغانستان یک شخص تخلف میکنه از قانون جرم مرتکب میشه، ارگانهای کشف مکلفیت و صلاحیت داره که اونها را گرفتار کنه به خاطر از اینکه ارتکاب اعمال جرمی در جامعه نظم جامعه را مختل میکنه. برای حفظ و نگهداشت ثبات در جامعه ارگانهای کشف مجبور است که مبارزه کنه با جرم. ولی برای اینکه این مبارزه چه قسم صورت بگیره در قوانین پیش بینی شده که باید چی کنن؟ گرفتار کنن. ولی پلیس وظیفه داده که در ظرف 72 ساعت باید نفر را به سنوالی معرفی کنه.
تشکر.
در اول باید در ظرف 15 روز باید تحقیق خود را تکمیل کنه به محکمه بده. در ظرف 10 ماه و 72 ساعت باید یک نفر با همین تمام پروسیجر قضایی تایید شود. ولی متاسفانه ما امیال در معاملات سلب آزادی کسایی را داریم که تا 5 سال و 6 سال سپاری شده هنوز هم تعیین سرنوشت نیست که بیگناه است یا باگناه.
تشکر. آقای رضوانی شما چی میگین؟ همچو بدرفتاری در زندان پلچرخی وجود داره و اگر عمیق موضوعاتی را که آقای احمدزی اشاره کردن در زندان پلچرخی جریان داره، پس مکلفیت شما چی است؟ چی میکنین شما در اونجا؟
بله، آنچه که آقای احمدزی اشاره کردن، این مشکلات در محابس افغانستان به شکل کم و بیش وجود داره. تراکم در محابس افغانستان واقعا یک مشکلی اساسی است که ما بارها به منابع مختلف به مراجع مختلفی مسئله را پیشنهاد کردیم، طرح دادیم که تراکم باعث نقض حقوق بشری محبوسین می شود. آنچرا که جناب احمدزی اشاره کردن در یک تعمیری که گنجایش 30 نفر داشته باشه و 300 نفر در اونجا زندگی کنند، طبعا به شکل از اشکال بر حقوق محبوسین نقض حقوق محبوسین در اینجا نقض می شود. و از جانب دیگر محبوسینی که براءت الزیمه هستند، مثلا یا اشاره کردند که یک لیست قبل ما ارقام داریم که تعداد 57 نفر براءت الزیمه هستند در محبس مرکزی که ما لیست یزی را قبلا به سرانوالی مربوطهش روان کردیم که از لحاظ قانونی مطابق ماده 25 قانون اساسی براءت الزیمه حالت اصلی است یا باید رها شوند. ولی از جمله 57 نفر 35 نفر یزی را در این روزا شاید رها کنند، ولی تعداد دیگری از اینکه سرانوالی تعقیب قضایی از او قناعت نکرده و او نمیخواهند که رها شوان نور با دوسیشون به محکمه بالاتر رفته. اگر چی از لحاظ قانون در هر مرحله که باشد باید حکم محکمه تطبیق شود، براءت الزیمه است، بعد در مرحله ابتدایی اگر براءت حاصل کرده بعد رها شود با ضمانت، دوباره اگر محاکم بعدی یا سرانوادش قبول نداره دوباره فیصله صورت گرفت میتونه که تنفیذ احکام شود.
تشکر. پس وقتی که بدرفتاری و همین مشکلات در محابس وجود داره و آقای احمدزی گفتن که در توقیف خانه و نظارت خانه شکنجه وجود داره، شما چرا این گزارش یونما را رد میکنین؟
ما خود حالم رد میکنم. در محابس وجود نداره به شکنجه.
اونا بدرفتاری ذکر کردن، بدرفتاری و شکنجه.
بدرفتاری هم شاید یک تعریفی داشته باشد که یک کسی پس شو پیش شو هم یک بدرفتاری گفته میشه، ولی انگیزه وجود نداره بدرفتاری و ما کلام و خواهی را ندیدیم که پرسنل ما با محبوسین بدرفتاری کنند. اگر هر محبوسی که نظم محبس اخلال میکنه، اونجا ماده های دیگری در قانون وجود دارد که با او چگونه برخورد شود. ولی بالاتر از هیچ نوع رفتاری با محبوسین صورت نمید.
تشکر. به تازگی رئیس جمهور کرزی هیئت را تعیین کرده تا امی موضوع را بررسی بکنن. اگر ثابت شوه که در زندان در محابس همچو شکنجه ها وجود داشته باشه، اقدام شما چی خود بود؟
واقعا که ما با این توظیف حیاتی که از جانب رئیس جمهور صورت گرفته ای را به فال نیک میگیریم، ولی در این ترکیب حیات هم یک از نظر ما یک مشکلی وجود دارد که باید در ترکیب از این حیات از جامعه مدنی هم وجود میداشت که باید به شکل بی‌طرفانه هم تقاضاوات میکردند. و اگر این حیات بتانه که سازمان گزارش سازمان ملل متحد تطابق بوده در محابس افغانستان و افراد اشخاصی که با همچو اعمال متواصل شده باشند یا پیگیری کنند و ردیابی کنند، ما واقعا خوش میشیم. و ما نخواهد ما چیزی بکنیم، ولی دولت خودش تصمیم خواهد گرفت در برابر چمچه افراد مطابق قانون برخورد صورت میگیره، تعقیب میشن و اگر ثابت شود و مجازات کشانده میشن.
تشکر. آقای احمدزی، در تشکیل این هیئت از جامعه مدنی گفته میشه که کسی حضور نداره، آیا بررسی از این از طرف شما قابل قبول خواهد بود؟ نتیجه این بررسی
اصلا توجیه شدن یک هیئت یه عمل بسیار نیک است، به خاطر از اینکه مفهوم میرسونه که دولت افغانستان مصمم است در رابطه با نقش هر گزارشی که او سبب اثرات منفی را بر وضعیت حقوق بشر بار بیاره، اینا موضوع را بررسی میکنه. اما خوب می بود که به خاطر از اینکه همین بررسی و رسیدگی بی‌طرفانه می بود، در ترکیب از نهادهای جامعه مدنی از انجمن وکلای مدافع هم یک کسی توجیه می شد که اونا نه در ترکیب دولت نیستن، تحت در ترکیب از ایت حضور می داشت که گزارشی که بعدا ایت نشر میکرد یک گزارش کاملا بی‌طرفانه می بود. اول من توجیف از ایره به فعال نیک می گیرم، کاری بسیار خوب است، معقول است، ولی اگر در ترکیبش می بود بسیار خوبتر می شد، به خاطر از اینکه گزارشی که اونا بعدا نشر میکرد او مورد قبول همه قرار می گرفت.
یعنی نتیجه ایره قبول ندارین شما؟
نتیجه خود شد، اما برای مردم یک تشویش ایجاد میشه که سر کسی که ادعاس خود از او بررسی میکنه، سر امنیت ادعاس در ترکیب ازی از امنیت است، از وزارت داخل است، نمیفهم.
بله،
اینا موارد تام از این گزارش باید از نهادهای دیگه که بی‌طرفانه بود زیدخل از این گزارش نمیبود، باید از اونا توضیح میشد، اجرات از اونا شفافتر، بی‌طرفانه‌تر و خوبتر میبود.
بسیار تشکر. به عنوان سوال آخر میپرسم که آیا نشر همچو گزارش‌ها برای آینده توقیف‌خانه‌های افغانستان سودمند خود بود، یا برعکس وضعیت در توقیف‌خانه‌ها و محابس کشور بیشتر از چیزی که گفته میشه دگرگون خواهد ساخت؟ شما چی میگین آقای رودونی؟
از نظر ما همی که یک گزارش و یک منبع یک گزارش نسبت به مشکلات در یک ارگان به نشر میرسانه، اگر وجود داشته باشه یا نداشته باشه، باز هم یک انگیزه برای فعالیت های بیشتر، برای تسریع فعالیت های اداره تأثیر مثبت داره، به خاطر از اینکه ما متوجه میشیم که تلاش بیشتر میکنیم که در محابس بتونیم افراد اشخاص کنترل کنیم که از همچو اعمال اگر وجود نداره در آینده هم وجود نداشته باشه و برخورد سالمتر و خوبتر صورت بگیره با محبوسین و کارمندان محابس تحت کنترل بیشتر قرار بگیرن که از همچو اعمال ناشایسته و خلاف قانون خودداری صورت بگیره. با وصف از اینکه ما ردش میکنیم، باز هم به فعال نگ میگیریم که یک انگیزه برای توجه دولت، برای توجه نهادهای عدلی و قضایی و برای توجه اداره محابس است.
یعنی موضوع که مغرضانه بوده این گزارش شما ایره نمیپذیرین؟
نمیتونیم که بالای از اون اتهام وارد کنیم که مغرضانه است. ممکن وا مصاحبه های گرفته باشن، ولی دلایل دیگری که من قبلا عرض کردم وجود دارد که ممکن از بیرون دیکته شده باشه برای محبوسین که چنین مصاحبه با همچه افراد اشخاصی که شما مصاحبه میکنن را.
بسیار تشکر. و آقای احمدزی شما در این مورد چی میگین؟
تشکر. نشر از این گزارش البته عاری از مفیدیت نیست، به خاطر از اینکه احساس مسئولیت پذیری بیشتر می سازد در نظارت خانه ها، احساس مسئولیت پذیری بیشتر می سازد در محابس محلات سلبی آزادی افغانستان، به خاطر از اینکه نقایصی که فعلا در محابس افغانستان خارج از شکنجه وجود دارد در قسمت محدودیت و امهای از او اداره زندان مرتفع میشه بیشتر کار کنه، به این ترتیب ریاست امنیت و ریاست وزارت محترم امور داخله هم بیشتر تلاش میکنن آنچه در دری گزارش نشر شده به خاطر از اینکه در آینده باز هم چه گزارشات در خلاف اجرات نشر نشه، اونا کوشش میکنن که عملکردهای خود در مطابقت احکام قانون عیار بسازه. این گزارش یک دفعه دیگه مراجع عدلی و قضایی کشور ملتفت میسازه تا آنها در قسمت تعیین سرنوشت کسایی که به اتهام جرم گرفتار میشه در مطابقت با احکام قانون در عمومیت معنی قانون ایجاد کنه. اداره زندان هم یک تسهیلات را برای محبوسین در مطابقت با احکام قانون ایجاد خواهد کرد. یعنی بیشتر از پیش ملتفت خواهد شد و این تسهیلات مثبت خواهد داشت.
یعنی موضوع را که گفته بودند مغرضانه هست این گزارش، همچی یک چیز نبوده بلکه هدف اونا اصلاح در نظام بوده.
بدون شک اصلا باید همینطور هم باشه، به خاطر از اینکه اگر در یک محل یا اینا اجرات کرده باشه من فکر میکردم که مغرضان است، ولی شما خودتان گفتین که در 30 ولایت در چند توقیفخانه و محل سلب آزادی با بیشتر از 6 سال و چند نفر مصاحبه صورت گرفتم در نقاط مختلف افغانستان، در 30 ولایت مختلف افغانستان. من فکر نکنم که تکامانگی بین از محبوسین وجود داشته باشه که اونم زمان هم صدا رو کنه. مشکلات وجود داره، از این باید چشم پوشی نکنیم، ولی این مشکلات با اون پیمانی که دهی گزارش نشر شده به پیمانام نیست. ما ارزومند هستم که همین مشکلات های محدودی هم که فعلا در مراجع امنیتی وجود داره، چون شکنجه یکی از بدنامترین عملکردهایی است که تاثیرات بیشتر منفی بر وضعیت حقوق بشری ایجاد میکنه. امو شرافت و کرامت را که خالق منان به انسان داده سبب تعذیب جسمی روان و روانی انسان میشه، این باید از بین بره و ما هیچ مثال در مراجع دو قضیه کشور خود از این نداشته باشیم. با ارزوی از اینکه عملکردهای کل کارمندان ارگان های محترم عدلی و قضایی ما در مطابقت به احکام قانون صورت بگیرم، تخلفات از بین ببره، نه به اینکه خودشان مرتکب یک تخلف شون.
یک دنیا تشکر از اینکه به میز مداور هفته رادیو آزادی تشریف آوردین. شنونده های عزیز، تا دیدار دیگر، خداوند نگهدارتان.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.